بسم الله الرحمن الرحيم. فجمهور المشايين ذهبوا إلى أن أثر الأثر للزائم هو الوجود المعلوم، فسره المتأخرون بالموجودية. اگر نظر رفعا باشه، در جلسه قبل عرض شد که نسبت به مسئله جعل باید یک قدر بیشتر دقت کرد و اختلافی را که در مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیت بین فلاسفه موجود است نسبت به مسئله جعل به یک نحو دیگری مطلب رو بررسی کرد. اون روز خدمت رفقا عرض کردم که اینی که بین فلاسفه و مشایین معروف و مشهور است که جعل به وجود می خورد به مقتضای مبنای اصالت الوجود خود اونها، باید درش دقت کرد که منظور اونها از تعلق جعل به وجود چیست. شکی نیست که وجود منبسط است و وجود بسیطه و وجود مجرده. جعل عبارت است از تشکل و تعین خارجی در محدودیت خاص نسبت به موارد مختلفه از مجردات و از مکونات، یعنی از مادیات در مراتب مختلفه خودشون، که مرتبه معنا باشه که عالم عقول باشه، یا مرتبه صور باشه که عالم برزخ است، یا مراتب ماده باشه که عالم همین حیولا و صورت. اینی که میگن جعل به وجود میخورد و وجود را در خارج محقق میکند، مگر وجود در خارج نبوده؟ یک وجود که ما بیشتر نداریم، او هم عبارت است از وجود حق متعال و آن هم وجود مجرد است. حتی قائلین به اصالت ماهیت، بسیاری از آنها در مورد حق متعال قائل به وجود هستند، منتها نسبت به سایر مخلوقات قائل به اصالت ماهیت هستند. بعضی ها در اون هم قائل به اصالت ماهیت هستند، ولی خیلی از اونها اینه، چون توالی فاسد اصالت ماهیت در مورد مبدا اول اقتضا کرده که نسبت به او قائل به اصالت وجود باشه. علی کل حال در مورد حق متعال، این وجودی که هست قائل به اصالت وجود، در اونجا چه میگن؟ مگر میشود چیزی را که هست دوباره او را موجود کرد؟ وقتی که این دیوان در دست من هست، دیگه وجود مجدد مستحیله؟ او هست. وقتی که این کتاب موجود شد، دیگر وجود مجدد مستحیل است، تحصیل حاصل میشه. پس این جعلی که میگن به وجود میخوره، به کجای وجود خورده؟ وجود که خودش هست و هر جا که وجود باشد در اونجا تعین است. وجود مسابقه با تعین و مسابقه با تشخص. تعین مسابقه با وجود، تشخص هم مسابقه با وجود. و چون وجود احدیت وجود متعین است، لذا وجود او وجود احدیت است. وجود احدیت یعنی وجودی که ثانی ندارد. تعین در اونجا مسابقه با نفس وجوده و وجود در اونجا مسابقه با نفس تعین است و هیچ ابهامی و هیچ اجمالی در اونجا راه ندارد، چون عین تعین و عین تشخص محقق. پس این جعل چی میکنه؟ اینجاست که اصالت ماهیه ایها آمدن و اصالت ماهیه شدن، یعنی ایرادی که پیدا شده، گرچه خب در مبحث اصالت ماهیت اشکالات زیادی وارد میشه، ولی ما درد اونها رو هم باید بفهمیم. همینطور فرض کنیم یکی مثل شیخ اشراق که قائل به اصالت ماهیت شده در ماسر الله تعالی، این چه دردی داشته؟ این که نمیتوانه بیاد جعل رو به وجود بزنه، به کجا بزن وجود بزنه چیکار کنه؟ خدا مگر بالاتر از تعین خودش تعینی هست تا این که بخواد وجود را اون تعین کنه؟ پس اینی که جعل مقام اراده و مشیت میخواد تعلق بگیرد، به چه چیزی میخواد تعلق بگیره؟ در ذهن پروردگار چه نقش ایجریان دارد تا این که اون نقشه را میخواهد در خارج محقق کنه؟ اگر نقشه وجود خودشه که خودش هست دیگه محقق کردن نداره، اون که دیگه غنی به ذاته، اون که دیگه محتاج علت نیست. پس اگر منظور وجود خود ذات باری تعالی که اون وجودش بوده، کانن لا ولم یکن معوشن ولانه کماکان، این ولانه کماکان خیلی مسئله مهمه. کانن لا ولم یکن معوشن یعنی کان متعینن و کان متوحدن و کان متفردن بالوجودیت و به تعین و تشخص قبل از خلق حتی صادر اول، حتی مقام واحدیتش در همون مقام احدیت و همون مقام هویت که یه مرتبه خدمت رفقا عرض کردن، مسئله هویت و مسئله احدیت یکیه. بعضی آمدن مثل مرحوم علامه طباطبایی آمدن مقام احدیت تا یک مرتبه نازل از مقام هویت قرار دادن، یعنی مقام هویت مقام لاب شرطی است و احدیت مقام تنازل به وحدت است و همین اعتبار وحدت موجب تنزل از ذات از مرتبه خودش شده. به خدمت رفقا عرض کردم مسئله احدیت مسئله انتزاع از ذات است، نه مرتبه متنازل ذات. فرق است بین این که ما ذات را متنزل کنیم در مقام اسما در مسئله واحدیت، یا این که از نفس ذات انتزاع کنیم. مثل این که بگیم که ذات متعین است، پس بنابراین در اینجا ما قائل به تنازل شدیم، تعین از خود ذات نشد میگه. مثل این که بگیم که فرض کنید که همین که شما زوجیت را از اربعه انتزاع کردید، اربعه را یه مرتبه مادون از مرتبه ذات خودش تصور کردید. نه، چه ما بخواهیم چه نخواهیم زوجیت از اربعه انتزاع میشود. ممکن است فرض کنید یه نفر اربعه را در خارج ایجاد کند ولی زوجیت همراه با او ایجاد نشه، مستحیله. پس هر جا که لا بالعکس، هر جا که اربعه هست در اونجا زوجیت هست، ولی هر جا که زوجیت نه، ممکن اربعه باشه، ممکن اسمنگ باشه، ممکن سته باشه و اینها. به جا بود یادم میاد در همون چیز مسئله را من در اون حواشیش هم نوشتم، در همون محاکمات اول مرحوم علامه در اونجا مراجعه کنید، اونجا ایشون خیلی در اونجا خوب توضیح میدن مرحوم علامه، خیلی خوبی چیز که نظر ما هستید. علاقلام این مسئله که به اصطلاح در اینجا هست، همین دغدغه خاطری است که حکمای اشراق را قائل به اصالت ماهیت کرده. یعنی گفتن وجود دست نخورده، نقشها در خارج پدید آمده. این نقشی که در خارج پدید آمده است، اینها همه نقوشن. خدا که نقش ندارد، خدا که بلا نقشه، تعین نقشی ندارد ولی تعین که داره، حدود ندارد ولی تشخص که دارد. و کی گفته که حتما همراه با تشخص باید حد هم باشه؟ تشخص یعنی اون چه که از مرتبه اجمال به مرتبه ظهور آمد. من الان به شما میگم در راه آمدم در خیابان یک حیوانی را دیدم، تا این که میگم یه حیوانی را دیدم، الان یک حیوان مبهم در ذهن همه آمد. یکی میگه حتما آقا به گوسفند دیده، یکی میگه حتما آقای ولاغ دیده، خب این که خب خیلی زیاد شد. یکی میگه حتما فرض کنید که یه گربه ای بوده، یکی میگه حتما فرض کنید که سگی بوده، یکی میگه حتما فرض کنید که مورچه بوده. بالاخره یه حیوانی، یه چیزی، اسبی، قادری، گاری، فلانی بود. این میشه مبهم، هنوز به مرتبه ظهور نرسیده. درست شد؟ بعد برمیدارم توضیح میدم برای شما که این حیوان فرض بکنید به وزنش حدود 200 کیلو بود، دفعه گربه و گوسفند و اینا فرض کنید که میرن کنار، هی به مانده نست آفتایی نکرده شما دوست بله؟ هی یکی یکی من با این قیوداتی که میارم با این اصابه میکنم اون مسئله اجمال را هی به مرتبه تعین نزدیک میکنم، نزدیک میکنم تا اینکه میگم فرض کنید که در خیابان یه اسبی دیدید، این دیگه فرض کنید چی میشه؟ خیلی دیگه متعین میشه، ولی باز هنوز اجماله. خب حالا این اسب قرمز سیاه سفید مشخص، اما وقتی که خود شما دیدید گفتم من این را دیدم، چشمتون افتاد دیدید، این میشه چی؟ تشخص. این میشه تعین. پس تا وقتی که بروز و ظهور معین نشده است، هر ماهیتی این ماهیت در نظر از نقطه نظر مفهومی این در مقام اجمال و مقام ابهام باقی میمونه. حالا صحبت ما این است که آیا وجود خدای متعال هم همینه؟ یعنی آیا وجود خدای متعال هم در مقام اجمال و ابهام هیچ بروز و ظهوری ندارد؟ نه، اون از شدت بروز و ظهور یا من هو اختفا لفرط نوره. خیلی هر حرف عجیبیه این اشعار مرحوم حاجی، نشون میده که یه حالش خیلی همچین حال درست حسابی بوده. از مرحوم صدر المتعلقین از این نقطه نظر قوی تره. مرحوم صدر المتعلقین ملا صدر را خدا رحمتش کنه از نقطه نظر استدلال و کیفیت استدلال و تزلده بر مطالب و بر مرحوم حاجی ارجحیت داره، ولی از نقطه نظر حال و مراتب شهودی مرحوم حاجی بر صدر المتعلقین از این نقطه نظر برتری داره و این مطالب هم از نوشتجات پیداست، از کیفیت نوشتجات مرحوم حاجی پیداست، اون حالش در قلمش ظاهر میشه و نمایان میشه. اون نورانیتی که منظومه سبزواری داره، اون نورانیت در سایر کتب مثلا دیده نمیشه. همین رو شما مقایسه بکنید با اسفار به نسبت به کتب مرحوم بوعلی، میبینید همین تفاوت وجود داره. بوعلی از نقطه نظر استدلال و مرحوم آخون ترجیح داره، ولی این نورانیتی که تو اسفار تو چیز نیست، کتاب هاییشون از من تو شفاها، حالا باز اشاراتش بهتره فهم میکنه. راکولان خیلی عجیبه که چطور حالات نفس در قلم ظاهر میشه و در بیان این حالات به اصطلاح پیدا میشه. یا من هو اختفا لفرط نوره از ظاهر الباطن و فی بطنه. خیلی عجیبه. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم. مرحوم حاجی میفرماید که در ذات باری تعالی اینقدر تعین قویست و اینقدر تشخص قویست که از شدت تعین و تشخص دیگر تعین و تشخصی برای دیگری نمیماند تا بخواهد اون تعین را بهش نگاه کنه. خیلی مسئله اصطلاح عجیب. درست این مطلب، این قضیه که اون وجود متعین و متشخص است در او حرفی نیست. مرحوم صاحب اشتاق این مطلب رو میذارن کنار، میگن خیلی خوب، خدای متعال از نقطه نظر تشخص و تعین شکی در اون نیست، ظهورش حقیقتش نفس همون وجود بسیط و وجود مجرد است که بسیط الحقیقت کل الاشیاء. اما در مورد موجودات اون اراده دیگه به وجود که تعلق نمیگیره، به ماهیات تعلق میگیره. وجودی که نمیتونه کاریش بکنه، ماهیت رو یه کار میکنه، میاد میخوره به ماهیت، ماهیت رو در خارج موجود میکنه، یعنی ماهیت را ظاهر میکنه. ما میگیم ماهیت رو موجود میکنه، حتی مرحوم شیخ ارشاد بهش نمیگه ماهیت رو موجود میکنه، میگه ظاهر میکنه، متعینش میکنه. بارزش میکنه، مشخصش میکنه. وقتی که اینطور شد، وقت ما وجود ازش انتظار میکنیم. ما هیچ کلمه پیدا نمیکنیم برای اینکه همچین معنایی را، لغت مفهومی را بخواد برساند، که بالاخره این ماهیتی که الان در مقابلمونه با قبل از اینکه نبود چه فرقی داره؟ میان اسم وجود برای جعل میکنیم، مش که الان جعل میکنن اسم، اسمای چرت و پرت و مزخرف و خنده‌دار برای منم معادل عربی و اینها میخوان یا نصب میکنن. واقعا دیگه یزرد و سکلا شده. حالا دو تا آدمی که خود عقل حسابی داشتن بیان اینا رو اسامی جذب کنن. اسم کاپیتانو گذاشتن سریار، نمیدونم او همون کاپیتان هم یا فوتبال میخواد چیچی بکنی، آخه سریار دیگه چیچیه؟ آقای شما متوجه بچه‌ها، شما صحنه نیستید، شما مسائل فوتبال رو پیگیری نمی‌کنید. ما یه شب در این مجلسی بودیم، اکثر اون مجلس از علما بودن، سادات و غیر سادات. یکی از این آقایان یه شب عجیبی بود، مسابقه بین ایران و یه نمیدونم جا بود و تهران بود، باران عجیبی هم میاد، باران خیلی شدید بود. اون شب نزدیکای نیمه شبان هم بود، مثلا میخواستن از نیمه شبان امام زمان روایتی بخونن. یک ساعت و نیم دو ساعت اون مجلس به ذکر خیلی فوتبال گذشت. بین آقایان من نگاه کردم، این آقا داره تمام تیم‌های دنیا رو یک به یک به اسم، این تیم ایتالیاست، اسم اینه، اون اینه، چند تا گل خورده، چند تا زده، اونو بیرونش کردم، اونو داخلش کردم، اونو من چیکارش کردم، فلان کردم، اون چیکی فلانه. و بعدم یکی اومد در اومد یه حرفی زد، خب آ شما اصلا کجای الان مسئله فوتبال در دنیا یک مسئله جهانی است. به اعتقاد من هر کسی بخواد در صحنه باشه باید از مسئله فوتبال و در ایتالیا یک وزارتخانه به نام وزارت فوتبال در اونا تأسیس کردن. تازه ما خیلی عقب هستیم از اون چیزها. خیلی مطالب مهم تابار ما خبر نداشتیم ایتالیا یه وزارت خانه بزنه وزارت، و ایشون یک یک نمیدونم ایرلند کیه چیه نمیدونم چیه. خلاصه از بله به نظر میرسید ایشون خیلی از اوقاتش رو به همین پیگیری مسائل خلاصه میذارن، نسبت به گل و دروازه خیلی علاقه نشون میده. بله اخیرا ما شنیدیم که برای کاپیتان سریار آمدن قرار دادن. سریار دیگه، بله سریار دیگه، این دیگه یک چیزاییست که بله به قول مرحوم آقا خدا شاه عباس رو عقل بده، خدا عقل بده به شاه عباس. من جدن وقتی که جدن میگم گاهی اوقات که بعضی از عبارت ها رو میخونم نمیفهمم، یعنی الان نمیفهمم مثلا این منظور چیه و چه چیزی داره، فکر میکنم این مثلا چی جا به جا شده این وسط. این الان یه همچنین عبارتی من نام میده الان کلا دیگه. این لغتی رو که میخوان وضع بکنن آمدن گفتن که ما لغت وجود رو میایم برای این مسئله وضع میکنیم. پس بنابراین این وجود دیگه در این صورت وجودی نیست که بخواد معارضه کند با وجود حق تعالی، با اون نمیاد معارضه بکنه. این وجود یک وجود اعتباری و نیست مرام و مرام زوگیگری و تصوف و یک شائبه ای از عرفان و اینها هم در مشی و مرام اینها بوده. خواستن حقیقت وجود را به تمام معنا متمحض و متمرکز در ذات پروردگار کنند، به طوری که هیچ گونه اثری از آثار اون وجود از اون توحید خارج نشه و به ترکیب توحید صدمه وارد نکنه. این بنا بوده. درچه خب حالا با اون مطالبی که انشاءالله مطرح میشه در انشاءالله روزهای آتی رفقا خواهند دید که هیچ گونه سلمه‌ای و صدمه‌ای حتی در صورت جعل به غیر از این قسمی که مرحوم صاحب اشراز کردن باز وارد نمیشه و توحید در وحدت خودش و در حقیقت خودش متمحص خواهد بود. این وجود میشه دیگه وجود، وجود اعتباری. پس بنابراین دو اصل در اینجا حاکم است. اصل اول اصل وجود به اختصاص به ذات پروردگار دارد در همون محدوده تجرد و بساطت و بسیط الحقیق باقی میماند و ما نسبت به او شک و شبه نداریم، عین تشخص و عین تعین است. و اصل دوم اصل ماهیت است که مربوط به کسرات، مربوط به متکسرات، مربوط به فرسونی که مخلوقات، اونها اصالت ماهیت هستند و بینهما بون بعید ما بین الارض و السما، نه این در حریم او داخل است و نه او در حریم این داخل است. البته توالی فاسدهایی که پیدا میکنه خب خیلی زیاد هست که حالا انشاءالله میگیم، ولی این منظور بود که این دغدغه‌ای که اینها دارند از اصالت و ماهیت میخواستم رفقا بدونن که از کجا آمده. اینها آمدن جعل را به وجود بزنن، گفتن که وجود خودش هست و تشخص خودش داره، پس جعل به چی میخواد تعلق بگیره؟ اگر جعل قراره به وجود بخوره تحصیل حاصل است، چیزی که هست دیگر هست نمیشه. اگه جعل قراره به ماهیت بخوره پس بنابراین این وجود حق کجا میره؟ لذا آمدن گفتن که وجود حق در اون حقیقت خودش و در تشخص خودش باقی است. اراده و مشیت پروردگار تعلق به نقوش گرفته، به صور گرفته. این نقوش و این صور ماهیاتی هستند که در خارج بروز و ظهور دارن. قبل از بروز و ظهور عالم عالم تقرره، بعد از بروز و ظهور انتزاع وجود از اونها میشه اعتباراً، نه اینکه واقعا، چون وجود اختصاص به ذات پروردگار دارد و کسراب یقیعت یحسب و هزل آن و ما آن کل ما فی الکون وهمون او خیال او اکوسون فی مرال یا او زلال، که از امثال این مطالب و اینها در اتابی کلمات صوفیه و اهل ذوق خیلی دیده میشه که وهم و خیال و اینها یعنی همین تکسراتی که جعل در این کسرات به نقوش خورده. وجودی در کار نیست، میاد و میره، صورت عوض میکنه، امروز به صورت گله، فردا به صورت خاکه، پس فردا به صورت حیوانه، دو روز دیگر به صورت انسانه، هی صورت عوض میکند و هی به دنبال عوض کردن صورت ماهیت عوض میکند تا اینکه باز اون وجود به حال خودش باقی است، اون وجود حق به حال خودش باقی است و او صورت عوض نمیکند و او ماهیت عوض نمی کند و تبدل در او راه ندارد و تغییر در او راه ندارد. اون ثابت است و اون هم حق به مطلق و تشخص مطلق. این مسئله. خب حالا این چند خط رو بخونیم از نقطه نظری که از خود خط هم دور نباشیم، بچه خیلی از مطالبی که در همین عبارات هست هنوز اون مطالب رو از نظرم، ولی از نظر این که همراه با جملات جلو بریم. پس جمهور المشایعین ذهبوا کما هو المشهور الا ان اثر الجعل الا ان الاثر الاول للجائل هو الوجود المعلوم. اثر اول جعل یعنی همان مراد مرید در فاعلیت، که اون مرید و فاعل که حق به متعال است در اون فاعلیت چه اثر اولی را ایجاد میکنن. حالا اثرات بعد و کاری نداریم، اثر ثانی، اثر ثالث، تغییرات، تحولات، اینا که پیدا میشه. اون اولین اثر کن، کلمه کن وجودی و کلمه کن تکوینی به چی خورده؟ این چیزا. مثل که شما فرض بکنید که میخواید یک مثلا فرض بکنید که دارویی رو درست کنید، یه چیزی رو میخواید درست. اون اولین چیزی که به اون شخص میگید، میگید بیار، میگید آب بیار. اون وقت میداری فرض کنی که لیوان آب میکنه میاری. بعد اون وقت شما فرض کنی که در این لیوان آب یه تغییری میدی، این لیوان آب رو رنگش میکنی، این میشه اثر دوم. بعد اینو تقسیم به چند تا میکنی، نه همینجوری. اما اون کاری که اول بهش میدید بکن، اون چیه؟ اون یه مقداری آب بیار. میگن که اگر از اول میگفتی چی کار میخوای بکنی، از اول میذاره در میره. میگن که آبیا نه مسئله اینی چیزی نیست، هوا رو دارن. به قول ابن فارس میگه که اگر اون چرا که ملامتگران به من میگفتن میدونستم از اول چی بود، نما خالفت و لوامی. اول نمیومد دنبال کار و به یه کار. خلاصه چی واسمون؟ خلاصه اول در باغ سبزی نشون میدن و آش ارز کنید که با رنگ و لعاب و چیزی و برطلان، اما کم کم میان همشون با آدم میذارم. یعنی خلاصه یک به یک میاد جلو و غذایا میاد جلو. البته خب بالاخره الان کس که دندان دهد نان دهد تحملش و اینها رو هم میدن، ولی اون مسئله اول که خلاصه اون جعل اول، اون فاعلیت اول، اون چرا که اول تعلق گرفته، اون اثر آمدن میگن که عبارت است از همون وجود معلول، وجودی که معلوله. خب نسبت به این مسئله ممکنه ایراد وارد بشه، مگر وجود معلول میشه واقع بشه؟ وجود که معلول نیست. بله وجود موجود بشود میشه معلول، اما نفس الوجود که معلول نیست. نفس الوجود فاعلون، نفس الوجود هو المبدأ الاول. لذا فسره المتأخرون بالموجودیه، گفتن که اثر اول موجودیت وجود است، یعنی وجود رو به شکل در بیارن. اون بالا تا وقتی که وجود اون بالا بود اختصاص به ذات پروردگار داشت، شکل نداشت. در اونجا نه شکلی بود و نه رنگی بود و نه سیاهی بود و نه سفیدی بود و نه قرمزی بود و نه کمی بود و نه حیوانی، هیچی نبود دیگه. منبسط بودی با یک گوهر همه، بی سر و بی پا بودیم اون سر همه. اونجا که بودیم سری وجود نداشت، دستی وجود نداشت، دستاری وجود نداشت، پایی وجود نداشت، هیچی نبود. نه سر بود در اونجا، نه پایی بود، نه دستی بود، هیچی نبود. وقتی که آمد این نور پایین، همین که آمد سر پیدا شد. سرم که پیدا شد، کلا پیدا شد رو سر. یکی کلاش بزرگتر بود، یکی کوچکتر بود، یکی سرش بزرگتر بود، یکی سرش کوچکتر بود. اینجا دعوا شروع میشه. این میگه من میخوام اینجا باشم، اون میگه نه اینجا جای منه، جناب عالی برو کنار. اما تا وقتی که اونجا بود، اونجا که دعوا نیست. وقتی همه سرا همه یکیه، چه دعوایی میخواید کسی بکنه؟ وقتی اصلا در اونجا پا و دست و چیزی نیست، کی میخواد دعوا کنه؟ مگر این آب با این آب دعوا داره؟ هر دوشون یکی هم دیگه، این آب هم دیگه. مگر این فرش با فرشی که مثل خودش دعوا داره؟ این رنگ قرمز همینه، اینم فرض بکنه همینه. دعوا در اونجایی پیدا میشه که اختلاف بشه. اختلاف مظهر دعوا. سلوک میاد اختلاف رو برمیداره. وقتی اختلاف برداشت، توحید میاد بداشت. به هر مقدار که اختلاف رو از کنار، و همون مقدار توحید میاد جاشو میگیره. چون خلع محاله. وقتی که یکی میره، یکی دیگه میاد. تا وقتی که انسان به مرتبه وحدت مطلق برسه. ای اتصاف و ماهیت معلوله به وجود، منظور از موجودیت چیه؟ یعنی ماهیت معلول متصف به وجود بشه. بالمعنى الذي ذكرنا، به همون معنایی که گفتیم، یعنی خود وجود اون متبدل به موجودیت بشه. لا ان الاثر الاول هو ماهیت الاتصاف، اثر اول ماهیت اتصاف نیست. یعنی اثری که میخواهد به وجود بیارد ماهیت نیست، اون اثر به وجود میخوره. ماهیت یه نقشیست و اون نقشم عدمه، اراده پروردگار که به عدم تعلق نمیگیره. درست شد؟ پس اثر شکل گیری وجود است، اون وجود را شکل دادن است. او ذات المعلول که همون ماهیتی باشه، یا ذات المعلول ماهیت اتصاف، یعنی متصف شدن وجود به موجودیت، که این مسئله اعتباری است. وقتی که وجود ماهیت پذیرفت، وقت میگیم وجود معلول، وجود حیوان، وجود انسان، این اضافه یعنی همون ماهیت اتصاف. خود ماهیت اتصاف بعد از تحقق موصوف پیش میاد. تا وقتی که یک موصوفی نباشه دیگه اتصافی دیگه در اونجا معنا نداره. اینی که میگیم وجود معلول، این به اتصاف اثر نمی کند، اثر اول به ذات معلول هم نمی کند، همون ماهیت. او نفس الوجود، به نفس وجود هم نمیخوره، چون نفس وجود که بهش جهت علاقه نمیگیره، اون که نفس وجود مال پروردگاره، اون که هست. لاستغناء الماهیات به حقایق تصوری عنده هم نداره، چون ماهیات به همون حقایقشون نیاز به جهل ندارن. ماهیات الان بنده در ذهنم هزار تا ماهیته، جهل بهش تعلق نمیگیره، بخوام نخوام همینطور ماهیات میره. شما یه ساعت بگید بشینید، بعد اون چرا که در ذهنتون آمده، غرب و شرق و بالا و پایین، همه رو بعد اگر یه نوار مغزی وصل می‌کردن به دستگاه، اون آخر سر از اینجا تا تهران نوار مغزی تون می‌کشید، اینقدر که همینطور آدم غرب و شرق و بالا و پایین و در عالم توهمات و تصورات همینطور نفس داره می‌گرده. یه نفر یه ساعت بشینه به هیچی ذهنش نره، اونطور آرام متین ساکت تو خود وزین سندین بشینه و ذهنش نره، دیدید؟ نه. همینطور تا آدم میشینه اون چی کار کرد؟ اون چی کار کرد؟ او بی خود کرد؟ بشتر من حرف زد پدرشو در میارم اینطورش میکنم اون این کار همینطور اوش رو میکنه به گشتن. قضیه مرحوم آشفت باز بودشانی که داشت جنگ میکرد با این چیزا رو شدید تا خونه مرحوم قاضی رو گفت جنگ تموم شد یا نه اینجا رو سور میکشیم، دیوار میکشیم، سنگر میکنیم، اونجا رو تفنگ میذاریم، اونجا رو تیرکمون یکی اونجا میذاریم، یکی فلان میکنیم، بعد درست میکنیم فلان میکنیم. بنده خدا بیا حال تو بکن، عشق و حال تو بکن، به تیرکمون و برج و بارو نجف چی کار دیم؟ درست شد؟ اونم همینو بهش میگیم، بالاخره جنگ تموم شد یا نشد، رسیدی اینجا جنگ. حالا همینو از اول که از خونش را افتاد 5 دقیقه 10 دقیقه اگر شروع میکنه اینا رو با اون نوار مغزی همین که چیز بکنه میمیشتن، یه دفعه یک چیز انقدی همراه باش میرفت، تازه مال 5 دقیقه است، اگر 20 دقیقه بود چقدر بود برای اینا رو. همه رو انسان باید بذاره کنارا، همه رو باید بذاری کنارا، این وقت بهشت بری میشه. و ذهب طائفتون اخرى من الحکماء المعروفین و الاشراقیین که در رأسشون خوب مرحوم شیخ شهاب فرمودن که الا ان الاثر الجائد و ما یده و اولا و به ذات و نفس الماهیه. دو تا شیخ اشراق، یکی در حلب، به همونی که شیخ اشراق شهید در حلب ایشون قبلشون در اونجاست، در الان هم میگن زیر یه نزدیه است، یه زیرزمین یه نزدیه است، یکی دیگه هم در بغداده. اون شهر ارشاد مشروع همون است که در حلب هست. الی ان اثر الجائل و ما یبده اولا و به ذات و نفس الماهیت، خود ماهیت ثم تستلزم ذلک الجن موجودیت الماهیت، بعد یک انتزاع موجودیت ما میکنیم، استلزام داره نه اینکه واقعیت داره، واقعیت همون ماهیته. استلزمه یعنی احنا نعتبرو، احنا نه به اصطلاح ننزعو، ما انتزاع میکنیم، ما اعتبار میکنیم موجودیت ماهیت را. بلا افاظت من جنه، افاظه از جائل، نه به وجود است و نه به اتصاب. وجود که اختصاص به ذات پروردگار داره، اضافه بر اون اصلا یه امر اعتباری است پیش ما، چون وجود اعتصاب عقلی هستن یعنی اعتباری هم، وعایشون هم چی؟ همون ذهنه. ظرف و وعای تحققشون چه ذهنه؟ تحقق خارجی ندارن، ظرف وقوع در ذهن در خارج نیست، مگر اینکه نسبت به ذات پروردگار بگن که نه اون وجود برای ذات پروردگار ذاتش بوده. مصداق ما نفس الماهیت صادرت عن، مصداق این وجود و اتصاب همون ماهیتی که از پروردگار از جائر صادر میشه. تمام ان مصداق کون ذات، ذات نفس و ذات، مصداق حیوان ناطقی، حیوان ناطق و حیوان خود انسان است بدون احتیاج الی امر آخر، احتیاجی دیگه به امر دیگری نیست. همین که شما یه ذاتی رو در نظر میگیرید، ذاتیاتش که خودش در نظر گرفتید، دیگه احتیاج به جعل مجدد ندارید. همین که شما ما را تصور میکنید، اکسیژن و هیدروژن رو درش تصور کردید، دیگه احتیاج به جعل مجدد ندارید. همین که شما نمک و ملح را تصور میکنید، یود و سدیم رو توش تصور کردید، دیگه نباید دیگه در اونجا بیاید اضافه بر اون یه جعل دیگه تصور کنید، ذاتیات دیگه نیاز به این ندارن. فإنه اذا صدرت ذات المعلول، وقتی ذات معلول صدور پیدا بکنند از علت، مثل ماهیت انسان مثلا، لا یحتاج بعد از صدوره، دیگه احتیاج نداره بعد از صدورش به لا جائل یجعل تلک الذات نفسها، بعد از این بیاد این ماهیت رو دوباره براش بیاره. همین که یک ماهیت از اون ذات آمد، از جائل این ماهیت انسان در خارج تحقق پیدا کرد، تمام ذاتیاتش باهاش تحقق پیدا کرده. وقتی انسان تحقق پیدا کرده، دیگه حیوان مناطقیت هم همراه تحقق داره، دوباره دیگه حیوان مناطقیتش نیاز به جهل چی ندارن. و اگه مستقیما بعد از صدور انجائلها، انجائل نجعلها ایا، که دیگه یه جائلی بیاد دوباره اون رو براش این رو بخواد جهل بده.
مواهی که این مواهی که در میدید رفقا هر جا خواب میبینن در صحبت من یه وقتی ممکنه خلال چیزی رو داشته باشه، به همونجا تذکر بدن که من با تصور این که مسئله چیز شده اصطلاحا جلو مورد مسئله یه میبینید محصی چیزی داره، همونجا اصطلاح تذکر داده بشه که این مسئله خیلی مسئله مهمیه. میتونم بگم که تمام مطالب توحید علمی و علمی بر اساس همین قضیه دور میزنه. اگر این مسئله رو خوب بررسی کنیم، دیگه اون توحید علمی خیلی دیگه برای ما بسیط و ساده و دیگه روان میشه. اون مفاظه مردم آسته بوده واقعا چه آدم هایی بودن خیلی ها بزرگ بودن و یادتر بودن، از دنیا راحت بودن و سلاس بودن.